دنیای تصویری.
سلام همراهان مجله هفتگی صحنه، بابک غفوری آذر هستم و دعوت میکنم با شماره دیگری از این مجله همراه باشید.
سینمای ایران.
با نزدیک شدن به روزهای آخر مسئولیت دولت فعلی، فعالیت‌های مدیران فرهنگی دولت محمود احمدی نژاد برای بازگشایی خانه سینما به اوج خود رسیده است. این فعالیت‌ها که ظاهراً با پیگیری‌های شخص آقای احمدی نژاد در حال انجام است، نهایتاً در روز پنجشنبه به برگزاری نشستی مشترک میان رئیس سازمان سینمایی و مدیران خانه سینما با حضور رئیس جمهوری انجامید. خروجی این نشست لغو برگزاری مجمع عمومی صنوفی بود که در دو سال اخیر با حمایت دولت ایجاد شدند. همچنین قرار شد در کمترین زمان ممکن مجمع عمومی خود خانه سینما با دستور تغییر اساسنامه و هیئت مدیره برگزار شود و این نهاد تا قبل از پایان کار دولت فعلی آغاز به کار کند. این تصمیمات سریع و عجله دولت مردان فعلی در بازگشایی خانه سینما این سوال را به ذهن می رساند که اگر اساساً تصمیم بر بازگشایی خانه سینما بود، پس چرا این نهاد تعطیل شد؟ این در حالی است که در تمام 3 سال گذشته مدیران فرهنگی و سینمایی دولت از تصمیمشان در تعطیلی خانه سینما دفاع می کردند. از جمله مهمترین آنها محمد حسینی وزیر فعلی فرهنگ و ارشاد بود که خانه سینما را به حمایت از مخالفان جمهوری اسلامی متهم کرد.
یکی همین خود جشنها بیانگر اینه که این دیگه فعالیت صنفی نیست، یک فعالیت سیاسی هست. افرادی که میان از معاندین، از مخالفین نظام جمهوری اسلامی حمایت میکنن و اونجا براشون کف میزنن. خب این مشخص هست که چه جهتگیری وجود داره. حالا من بر نمیگردم به حوادث سال 88، موضع‌گیری افراد اونها رو اغماز میکنیم.
در اکران سینماها با آغاز ماه رمضان رکود شدیدی فضای سینماها را در بر گرفته است. این رکود که به شکل سنتی هر ساله در مقطع آغاز ماه رمضان روی می‌دهد، امسال با رکود باقی مانده از ماه‌های پیش تشدید نیز شده است. در هفته‌های اخیر تعداد زیادی از سینماداران نسبت به فروش اندک سینماهایشان و احتمال تعطیلی آنها هشدار دادند. در چنین شرایطی فیلم‌هایی هم که برای نمایش در سینماها انتخاب شدند، قدرت جذب تماشاگران را ندارند و همچنان پرفروش‌ترین فیلم ساخته آخر اصغر فرهادی با نام گذشته است. بعد از فیلم آقای فرهادی، ساخته تازه داریوش مهرجویی چه خوبه که برگشتی هم فروش بهتری دارد، اما سایر فیلم‌ها چون خودزنی، بیتابی بیتا، یکی برای همه و زبان مادری فروش بسیار پایینی دارند.
سینمای جهان.
با ورود به نیمه دوم سال 2013 میلادی، عملاً فصل سینمایی جهان به مرحله تازه‌ای پا گذاشته است. سال 2013 تا کنون از نظر استقبال تماشاگران در ادامه روند روبروشت سالهای اخیر حرکت کرده و صاحبان استودیوهای فیلمسازی انتظار دارند این روند در اکران تابستانی که همکنون در میانش قرار داریم ادامه پیدا کند. با این همه از نگاه سختگیر منتقدان، جریان غالب فیلمسازی دنیا در 6 ماه گذشته تفاوت چندانی با روند سالهای قبل نداشته است. آرمین ابراهیمی، فیلمساز و منتقد سینمایی ساکن استرالیا، درباره فیلمهایی که در این نیمه اول سال 2013 توجهات را جلب کردند میگوید:
فیلمایی بودن که خب از کارگردانهای بزرگ که در اسکار هم اهلشون تقدیر شد و احتمالاً شنونده ها در موردشون بیشتر میدونن، فیلمهایی مثل زندگی پای، لینکلن، جنگ آزاد شده، تو روم ویت لاف یا روم با عشق و فیلم عشق یا امور. این 5 فیلم که کارگردانهای بزرگ شناخته شده دارن، ولی فیلمی که خیلی توجه من جلب کرد در ابتدای سال فیلم کلاود اطلس بود. این فیلم به مهارت خیلی خاصی تونسته بود که تم اصلی داستان که در مورد انسان در قرون و اثر مختلف هست که اون تم عشق، نفرت، گناهکاری و اینکه اون بشریتی که دنبال سعادت هست تونسته بود با داستانهایی که به ظاهر از هم جدا بودن در اشتای این قرون مختلف این داستان خیلی خوب هم به هم نوشته خونه فیلم خیلی قشنگی در آورده بود. غیر از این فیلم ها امسال فیلم های جدیدی هم که بیرون اومدن که شاید بیشتر بگیم فیلم های گیشه یا مردم پسندتری باشن، دو فیلم مداهنی سه و اسکایفال من خیلی دوست داشتم.
اما در کنار فیلم های جریان اصلی، برخی فیلم های خاص و نخبه‌گرا و همچنین فیلم های مستند هم در نیمه اول سال 2013 توجه برانگیز بودند. آرمین ابراهیمی در معرفی شاخص‌ترین این نوع فیلم‌ها می‌گوید:
هفت روانی به کارگردانی مارتین مکدونا بود که فیلم این بروش رو چند سال گذشته ازش دیده بودیم. فیلم بسیار خوش ساختی بود. از دیگه از فیلم‌هایی که میتونم بهش اشاره بکنم که خب فیلم کارگردان خوبمون آقای فرهادی دیده گذشته هست که تو ایران هم در حال اکران هست. در ادامه فیلم‌هایی که از ایشون دیدیم همون روند داستان سرایی رو تو این فیلم میتونیم دنبال بکنیم. فیلم بسیار خوبی هست. خب من به شخصه فکر می‌کنم که شاید میتونه که بعد فترت کوتاه‌تر باشه، ولی برام دوست دارم. و همچنین فیلم دیگه‌ای که به تازگی روی پرده اومده توی کن بود و منتقدین و مخاطبان رو دوست داشت و تفسیر میکنه، Only God Forgives یا تنها خدا میبخشه، به کارگردانی نیکولاس وندینگرفن هست که در ادامه همون کاری هست که از فیلم ترایل از این کارگردان دیدیم. دو فیلم مستند هم بود که من امسال خیلی دوست داشتم که در اسکار هم یکیشون جایزه گرفت. فیلم در جستجوی شوگرمن بود و همچنین فیلم سامسارا که میتونم بگم که یک مدیتیشن تصویری بود.
در اکران این هفته سینماها قسمت دوم انیمیشن سه‌بعدی من نفرت انگیز با قدرت ظاهر شد و توانست سه برابر مدعی جدی این هفته فیلم تازه جانی دپ فروش کند. من نفرت انگیز دو در پنج روز اول نمایش در آمریکای شمالی به فروش دور از انتظار 142 میلیون دلار دست پیدا کرد که بهترین عملکرد پنج روز اول فیلمی انیمیشن محسوب می شود. من نفرت انگیز دو در سطح بین المللی هم در دومین هفته اکران موفق ظاهر شد و در 45 بازار 88 میلیون دلار فروخت.
Good night, Edith. Good night, Margo. Oh, hold the horses. Who are you texting?
My friend Avery.
Avery. Hey, Avery. Is it a girl's name or a boy's name?
Does it matter?
No, it doesn't matter unless it's a boy.
I know it makes you a boy.
Good night, Agnes. Never get older.
اما دیگر مدعی جدی این هفته تازه ترین همکاری جانی دپ و گور وربینسکی با نام رنجر تنها بود. این دو که با یکدیگر در سری فیلم های دزدان دریایی کارائیب همکاری موفقی داشتند، این بار ظاهراً چندان موفق نبودند. چرا که رنجر تنها در پنج روز اول اکران به فروش ناامید کننده نزدیک به 49 میلیون دلار دست پیدا کرده. جانی دپ در فیلم رنجر تنها نقش یک جنگجوی بومی آمریکایی را بازی می‌کند که با یک رنجر سابق در تگزاس همراه می‌شود تا با فساد در غرب وحشی مبارزه کند.
Eight men rode into canyon. I dug seven graves. The men you seek think you are dead. Better to stay that way.
You want me to wear a mask.
رنجر تنها با وجود محبوبیت جانی دپ در سطح بین المللی در این سطح هم موفق نبود و با 30 میلیون دلار فروش در 24 بازار مجموع فروش جهانیش را به رقم 73 میلیون دلار رسانده. رنجر تنها که با بودجه حدود 250 میلیون دلار ساخته شده، سومین فیلم پرهزینه ناموفق تابستان امسال بعد از فیلم‌های پس از زمین با بازی ویل اسمیت و سقوط کاخ سفید محسوب می‌شود.
تئاتر.
برکناری غیر منتظره صادق موسوی رئیس مجموعه تئاتر شهر تهران از سمتش در فاصله سه هفته مانده به پایان کار دولت فعلی مهمترین اتفاق تئاتر ایران در هفته گذشته بود. آقای موسوی در شرایطی از مسئولیتش برکنار شد که در هفته‌های گذشته در گفتگوهایی وجود مشکلات در مدیریت هنری کشور را تایید کرد و گفت هنرمندان تئاتر حق دارند که از وضعیت فعلی ناراضی باشند. او پس از برکناری هم در گفتگوی با خبرگزاری مهر اختلاف نظر با معاون هنری وزارت ارشاد و نیز فعالیت‌های انتخاباتیش را دلیل برکناریش دانست. اتابک نادری به عنوان جایگزین او معرفی شده است. به پایان شماره دیگری از مجله هفتگی صحنه رسیدیم. تا هفته آینده من بابک غفوری آذر روز و شب خوشی را برای شما آرزومندم.